اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خداوند انشاءالله این مراسم و این زیارت و این سوگواری رو از همه ما به کرمش قبول فرموده باشد. انشاءالله علمای ما، امام رحمت الله علیه، بزرگان ما، والدین ما، رفقای ما که سالهای گذشته در جمع ما بودند و الان نیستند، همه اونها انشاءالله از این مجالس ما بهره‌مند شده باشند، در ثواب این مجالس انشاءالله شریک بوده باشن. هدیه و ارواح همه اون عزیزان یه صلوات عنایت بفرمایید. توفیقی شد سر سفره منبر امام حسین علیه السلام در 11 شب گذشته مروری داشتیم به برخی از مباحثی که میشد در موضوع مقاومت طرح کرد. امیدوار هستیم انشاءالله به حق این منبر، به حق این مجلس، محتوا رو خوب و بدش و ضعیف و قویش رو از ما به کرمشون قبول فرموده باشن انشاءالله. امشب ما دوستان، من میخوام صورت جمع‌بندی در واقع چند تا نکته پیشنهادی خدمت عزیزان عرض کنم. من اول دبیرستان که شدم جنگ تمام شد، توفیق نداشتم در 8 سال دفاع مقدس سربازی کنم. نسل من تماشاگر جنگ بود، بازیگر جنگ نشد. شاید صدها شهید رو، جنازه‌شون رو دوشمون حمل کردیم. درست نوبت ما که شد جنگ تمام شد. برای خانواده‌های مذهبی که در فضای فرهنگی جنگ و دفاع مقدس و شهادت بودن و صد البته برای رزمندگانی که در وسط معرکه بودند، ماجرای پایان جنگ هرچند درش یه حکمتی بود، درش یه عقلانیتی بود، درش یه مصلحتی بود، در این حال سخت اومد. به طور خیلی طبیعی نسل من شاید بیشتر و زودتر از نسل‌های بعدی به ذهنش اومد که خب اینجا حالا عرصه جنگ و دفاع تمام شده، بریم یه جای دیگه. این اثر در واقع فرهنگ جهاد و شهادت در خود 8 سال دفاع مقدس بود. شهادت و جهاد تبدیل شده بود به یک امر مقدس در باور فرهنگی و مذهبی ما، کما اینکه ذاتن و شأنن هم اینجور بود. اون موقع شاید مصداق بارستری که زودتر به ذهن ما میزد که باید شرایطی رو مهیا کنیم و بریم لبنان بود. نسل من تقلا کرد که بعد 8 سال دفاع مقدس زود هنگام بره لبنان. اون موقع هنوز شهید سلیمانی رحمت الله علیه رئیس و فرمانده سپاه قدس نبود و اصلا سپاه قدس به نام سپاه قدس شاید اول نبود. بزرگواری به نام آقای مقدم فرماندهی نیروهای نظامی و عملیاتی خارج از کشور رو بر عهده داشت. ما ها مراجعه کردیم که آقا ما میخواییم بریم. ما مشکلاتی داشتیم. اون موقع اولا به سختی لبنان می بردند و کسانی رو هم که می بردند یه شرایطی داشتن، از جمله تأهل. ما مجرد بودیم. من با یه تصوری که از فضای لبنان داشتم خیلی زود هنگام زبان عربی رو آموختم، ورزش‌های رزمی رو رفتم. میگم با این تصور که شنیده بودم یا فکر میکردم که اونجا شاید مثلا عملیات‌های پارتیزانی باشه، اینها رو آموختم. تو سلسله مدارکی که لازم بود زود هنگام متأهل هم شدم. رفتیم گفتیم آقا میخواییم بریم. تابستانی بود، من و یه دوستی از دوستان اهل تبریز تصمیم گرفتیم هر کدوم برگردیم به شهرمون، خداحافظامون رو بکنیم و بیاییم و بریم. من که رفتم برای من اتفاقی افتاد و با یه دو ماه تأخیر اومدم. وقتی هم اومدم رفیقم رفته بود. رفیقم رفت و حدود 5 ماه 6 ماه بعد از اینم که رفت شهید شد. شهادت ایشون خیلی منو متأثر کرد. من با مانعی برخورد کردم اون موقع برای رفتن که نشد برم. اون موقع نشد. 2 سال و اندی من در خلوت خودم روزانه چند ساعت با اسرائیل جنگیدم. در خیالم، سر کلاس درس، موقع خواب، موقع را رفتن تو خیابون، به هر بهانه‌ای هرگاه حواس من پرت می شد، من تو یکی از خیابان‌های لبنان بودم، جنوب لبنان بودم، یا تو دل اسرائیل بودم، قدس بودم، به طرق مختلف. این 2 سال و اندی جنگ ذهنی من با اسرائیل برای من یه برکاتی رو به وجود آورد که اولین بار اون رو در یکی از همایش‌هایی که برای فلسطین در تهران برگزار شده بود سعی کردم تئوریزش بکنم. برکات اینا بود دوستان. من میخوام یه مبانی دینی رو پشت اون اتفاقا بذارم و اولین چیزی که میخوام به دوستان از مبانی دینی بگم این هست. دوستان، ما روایت داریم که خداوند به نیت کار خیر ثواب میده. یعنی همین جوری که نشستی مثلا نیت میکنی که 100 بیمارستان خیریه تأسیس کنی برای مردم، 1000 تا زوج رو مثلا فرض کنید جهازشون رو کامل بکنید. هر نیت کار خیری که انجام بدید خداوند بهش ثواب میده. چرا؟ فیلسوفان ما، علمای اخلاق ما و الان حتی روانشناسان غربی تحلیل کردن این رو. دلیل قصیه چیزی رو که شما در خیالتون و در قلبتون متورمش میکنید، متورتش میکنید، این از قلب و از خیال میزنه بیرون. همیشه خیال متورم در ذهن نمیمونه، یه جایی میزنه به پا. حتما شما هر موضوعی رو که در ذهنتون و بیشتر از اون در قلبتون اون رو متورم کنید، غنی کنید، بالا بیارید، حتما خود اون خیال عامل پیشران میشه برای اینکه شما رو در صحنه عمل و در عینیت به جلو ببره. شاید خداوند از این جهت برای نیت کار خیر ثواب گذاشته، چون خداوند ما رو ساخته، میدانه که چی ساخته، میدانه که اگر بشر نیت کارهای خیر رو در ذهنش زیاد کنه و متورم کنه، این نیت به عمل میکشه، به قدم میکشه. من 2 سال و اندی در خیال خودم با اسرائیل جنگیدم. واقعیتش در تجربه شخصیم این جنگ خیالی من با اسرائیل برای همیشه در خیال من نموند، زد بیرون. یه اتفاقاتی برای من افتاد. من چون در خیالم با اسرائیل جنگیدم، عملاً رفتم زبان عربی آموختم. در فاصله اون 2 سال و اندی حدود 30-40 جلد کتاب درباره اسرائیل و فلسطین خوندم. من اولین بار در مقالاتی که برای فلسطین نوشتم نویسنده شدم. اولین مقالاتی که نوشتم درباره فلسطین، درباره آزادی قدس، علیه اسرائیل و اینها نوشتم. من به خاطر این جنگ خیالی خودم با اسرائیل سر از ورزش‌های رزمی در آوردم، رفتم به این نیت. از نخستین روزی که در حوزه‌های علمیه شهریه گرفتم، حقوق ماهیانه گرفتم که خیلی هم کم بود و عزیزان میدونن طلاب ما یه حقوق بسیار حد اقلی میگیرن، ولی از همون حقوق حد اقلی بلا استثناء تا حدود 20 سال هر ماه یه عددی رو ولو کم برای فلسطین گذاشتم کنار. دوستان سروران عزیز طلبه میدونن در حالا اون سالها در قم وقتی سر ماه به طلبه ها حقوق میدادن، صندوق کمک به فلسطین هم در مدرسه فیضیه ایام واریزی حقوق میذاشتن. ما همونجا حقوقمو میگرفتم و یه عددی هم به فلسطین میفرستادم. بعدها هم خداوند توفیق داد، رفتم لبنان، رفتم اونجا تقاضا کردم که به عضویت حزب الله در بیام، خادمی کردم، توفیق شد. در هر حال قدم بود اینها دیگه، فعل بود. همه اینا صدقه سر اون جنگ خیالی من با اسرائیل. من بعدها با خودم اینجوری فکر کردم، گفتم آقا ما 1,600,000,000 مسلمان داریم. من میگم 600 میلیون مسلمان به دلایلی که یا بچن یا پیرزنن، پیرمردن، بیمارن، به هر دلیل 600 میلیون هم میذارم کنار. 1,000,000,000 مسلمان اگر فقط 2 سال فقط تو ذهنشون با اسرائیل بجنگن، تو خلوتشون، نه هزینه ای داره، نه عرق میریزی، نه تو هیچی نیست. ما خیلی توهمات میزنیم دوستان، آدمیه دیگه، ذهن پرواز میکنه، خیال. اگه 1,000,000,000 مسلمان 2 سال روزی چند ساعت لحظات پرت زندگی خودشون رو در خیالشون پشت فلسطین قرار بگیرن و با اسرائیل بجنگن، اگر همین اتفاقایی که برای من افتاد برای 1,000,000,000 مسلمان بیفته، یعنی 1,000,000,000 مسلمان زبان عربی یاد بگیرن به نیت رفتن برای جهاد علیه اسرائیل، اگر 1,000,000,000 مسلمان به نیت مبارزه با اسرائیل رزمکار شند، اگر 1,000,000,000 مسلمان به نیت دفاع از فلسطین هر کدومشون 30-40 جلد کتاب بخوانند درباره فلسطین و اسرائیل، اگر 1 میلیارد مسلمان به نیت مبارزه با اسرائیل 20 سال از حقوقشون یه عددی رو بذارن برای فلسطین، به نظر شما اسرائیل میمونه؟ فقط همین. یه چیزی میخوام براتون بگم دوستان، به این فکر کنیم، اگر فردای قیامت خداوند ما رو محاکمه کنه، فیلم غزه رو جلومون بذاره، بگی نه همکیشان شما بودن، چرا کاری نکردی؟ ما بهانه هایی خواهیم آورد، بگی آقا من کارمند بودم، به من اجازه نمیدادن، آقا من پول نداشتم، من مریض بودم، من دخترم مریض بود، من مستأجر بودم، من مشکلات، من اگر خدا بگه آقا همه اینا رو داشت تو رخت خوابت، تو خیالت نمیتونستی علیه اسرائیل بجنگی، تو رخت خوابت، تو خیالت نمیتونستی به فلسطین کمک کنی، من گفته بودم به خیالت هم ثواب میدم، من گفته بودم به نیتت هم ثواب میدم، چرا این کارو نکردی؟ چه جواب میدیم؟ دوستان من مطمئن هستم اگر 1 میلیارد مسلمان در خیالشون از فلسطین حمایت کنن، اسرائیل محو میشه، چون بر این باور هستم که خیال برای همیشه در خیال باقی نمیمونه، خیال میزنه بیرون، یه اتفاقی میفته، اتفاقاتی میفته، تردید نکنید، اتفاقاتی میفته. عرض کردم علمای اخلاق ما در خصوص نیت کار خوب کتاب ها نوشتند، روایات ما مضامینی دارد، روانشناسان امروز کتاب ها دارند، همم تایید میکنن، میگن آقا این خیال یه بخشی از ساحت وجودی آدمی است. این خیال رو چرا ما در جهت مبارزه با دشمنمون تقویت نکنیم؟ الان 7-8 ماه دارن اونجا شبانه روز دارن جنایت میکنن در غزه، منم میدونم از دست خیلی از ماها هم به ظاهر کاری بر نمیاد، این کارم بر نمیاد، من حالا راههای دیگه هم دارم و راهحلهای دیگه هم دارم، میگم خدمت. اول یه چیزی براتون گفتم که هیچ کسی هیچ بهانه‌ای نمیتونه بیاره، هیچ کسی هیچ بهانه‌ای نمیتونه بیاره که بگه خدایا آره من خیالم نداشتم. مگه میتونی بگی به خدا که آدم نمیتونه دروغ بگه، سر خدا که نمیتونیم کلاه بذاریم، مخصوصا این که خدا به ما بگه آقا من صادق بودم در وعدم، کان وعد الله مفعولا، من صادق بودم، من گفته بودم به نیتتونم ثواب میدم، چطور این کار رو نکردیم؟ چطور این کار رو نکردیم؟ ما در میان دعاها، در میان عبادات دوستان، یه عبادتی داریم هیچ 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 شرطی نداره، عجیبه ها، شما رو هر عبادتی انگوش بذاری، مثلا نماز شرط زمان داره، شما نمیتونی نماز صبح تو ساعت 10 صبح بخونی، شرط مکان داره، شما نمیتونی نماز تو مکان غصبی بخونی، شرط طهارت داره، شرط عدد داره، شما نمیتونی بگی من امروز سرحال هستم، نماز صبحمو 10 رکعت میخونم. شرط بلوغ داره، شرط عقل داره. ما یه عبادتی داریم هیچ یک از این شرط ها رو نداره، هیچ. اون دعاست. دعا رو تو لباس غصبی میشه انجام داد، تو مکان غصبی میشه انجام داد، وقت و بی وقت میشه انجام داد، نصف شب، نصف روز، سر صبح، آخر شب، تو سفر، تو حضر، تو نیت، با زبون، بلند، کم، زیاد، عددم نداره، هر اندازه. طرفه این که فرموده برای دعاهاتونم ثواب میدن. تصور بفرمایید دوستان، یه خدایی داریم. گفت آقا آدم بیکار بشین تو رخت خوابت، خیال کن و دعا کن، من ثواب میدم. ما همین کارم نمی کنیم. نگفته فقط ثواب میدم، گفته تو دعا کنی کاری میکنم برای اون. ما یه روایاتی داریم دوست، روایت داریم دوستان، 40 تا مؤمن اگر زیر یه تابوتی وارد شدن تو تشییع جنازش، بگن خدا یا ما از صاحب این تابوت گناه ندیدیم، و با این که اون طرف گناهکاره، روایت داریم خدا می فرماد من 40 تا مؤمن شهادت دادن که از گناه ندیدن، گناهانشو بخشیدن. تصور بفرمایید 1 میلیارد مسلمان دستاشون بلند شه، دعا کنن. دعا در بعضی از روایات ما دوستان، دعا ازش تعبیر به سلاح شده، اسلحه همونه. چطور ما این اسلحه رو به کار نگرفتیم؟ مثل بکا و سلاحه بکا، اسلحه همونه. چطور ما این اسلحه رو به دست نگرفتیم؟ فردا میتونی به خدا بگی خدایا من میخواستم علیه اسرائیل بجنگم اما اسلحه نداشتم؟ میگه بهت نگفتم دعا کن؟ من گفتم کم دعا کن؟ من گیرت دادم که آقا تو کپون دعا تمام شده، چرا هی دعا میکنی؟ نه، گیریم دوستان. زن، مرد، ایرانی، غیر ایرانی، شیعه، سنی، مریض، سالم، پولدار، فقیر، با سواد، بی سواد، همه میتونن نیت کنن کمک به فلسطین رو و هم ثواب بگیرن و هم با این نیت ها وقتی به غلیان برسه، به تورط و تورم برسه، اتفاقی میفته در عمل، اما انجام نمیدیم. مثلا چه اتفاقی میفته دوستان؟ خدا کنه ثمره این 10-11 شب ما درباره مقاومت چیزایی از این دست باشه. همین اندازه که از این به بعد دوستان تو خونتون تلویزیون وقتی داره اخبار جبهه مقاومت رو میگه حساس بشید، همین اندازه خوبه. یه قدمه، یک کاره. این اولین کار ایه که ما دیشب عرض کردم براتون، بینا ذهنیت امت اسلامی باید فلسطین توش بشینه. بینا ذهنیت ما، الان مشکل ما مشکل ذهنه، تو ذهن ما و تو قلب ما ننشسته فلسطین، که اگر بشینه دعا که میتونیم بکنیم. وقتی بشنویم که اونا یکی اسرائیلی رو کشتن که خوشحال میتونیم بشیم، وقتی میشنویم که نمیدونم یه فلسطینی کشته شده ناراحت که میتونیم بشیم. این کف کاره. برای این کف خداوند اندازه یه سقف از زحمات من و تو ثواب گذاشته، ما به ازا گذاشته، برای کف سقف گذاشته، سقف ثواب گذاشته. چطور ما نمیدونم تا این اندازه بی توجه باشیم به این مقوله؟ چطور تا این اندازه بی توجه باشیم؟ این عراقی ها من شنیدم، خودم تمرین کردم نتونستم، ولی کاریه دوستان. من به نظرم اتفاقا اینا رو تمرین کنیم یاد بگیریم. من شنیدم عراقی ها برای اربعین غیر از مدل ما ایرانی ها هزینه می کنند. بس عدد نیست، روشه. یعنی چی؟ ما وقتی می خواهیم به مجلس امام حسین کمک کنیم، حالا اربعین، هیئت، فرق نمی کنه، میریم شرکت میکنیم، میریم آقا یه شماره حسابی میگیریم، یه مبلغی میریزیم یه جا. طرف میاد میگه آقا من 2 تن برنج میدم، چی میدونم 20 میلیون تومن پول میدم. 10 نفر آدم و یه دفعه حسینی میشیم میبریم کربلا. عراقی ها این کاری نمیکنن. شنیدم عراقی ها تو هر وعده غذای روزانه شون، مثلا طرف میخواد 5 پیمانه برنج بذاره، یه پیمانه هم میذاره برای امام حسین برای ایام اربعین. فرداش همینجوری، پس فرداش همینجوری، پس فرداش همینجوری. میدونی تفاوت کار عراقی ها با ما چیه؟ عراقی هر روز امام حسین رو میاره تو خونش، هر روز، هر روز. تو مؤسسمون ما یه وقتی نماز جماعت خواستیم بخونیم، واستادم به نماز، تا خواستم نیت بگم یکی از دوستان پشت سر من بلند گفت صلی الله علیک یا ابا عبدالله. من همینجوری منم نیت کردم، گفتم چیز خوبیه، منم از این به بعد موقع نمازم قبل نیت یه سلام به امام حسین میدم، چقدر خوبه روزی 5 سلام از من بره به امام حسین، به دردم میخوره. چند ماه گذشت این توفیق نشد. گهگاهی می شد و مثلا اذان اقامه رو شروع می کردم یادم بود که باید سلام بدم، دوباره ولزالین که می رسیدم یادم می آمد که ای بابا سلام ندادم، رکعت دوم یادم می آمد سلام ندادم. چند ماه گهی می شد گهی نمی شد، تا دوباره یه روزی داخل مؤسسه همی جوری نماز خوندم، همو دوست من بود، تا می خواستم نیت کنم اون آقا بلند گفت صلی الله علیک یا ابا عبدالله. من برگشتم بهش گفتم، گفتم فلانی راستش 2-3 ماه قبل یه همچون کاری کردی، من یه همچون نیتی کردم، این توفیق به من داده نشد. قدر بدون اینی که تو هر نمازت یادت میاد به امامت سلام میرسونی یه نعمته. ایشون یه چیزی گفت جالب بود، گفت حاج آقا میدونم، گفت ما طلبه بودیم در مدرسه علمیه مرحوم آیت الله مجتهدی تهرانی، گفت 8 سال من اونجا طلبه بودم، گفت اگه برات بگم در تمام این 8 سال روزی 7-8-10 بار آقای مجتهدی برامون روضه امام حسین خونده باور میکنی؟ گفتم یعنی چی؟ گفت آقای مجتهدی روضه های 10 ثانیه‌ای میخوند، 20 ثانیه‌ای، همین جوری داشت درس میداد، یه دفعه میگفت طلبه ها امام حسین رو آب ندادن و شهید کردن، ادامه درس. گفت گاه اذان و اذان و اقامه میگفت، وسط اذان و اقامه بر میگشت گفت طلبه ها به امام حسین یه سلام بدید، بر میگشت ادامه میگفت. گفت اصلا تماماً تو لحظات زندگیمون، تو روزهای زندگیمون امام حسین رو آورد. امام حسین رو برای دهه محرم نذاریم. نکته اینجاست، خوبه که ما ایام محرم میاییم مجلس امام حسین. امام حسین امام آنات ما باید باشه. برای خودم دارم میگم، اول حدیث نفس میکنم، هر روز امام حسین رو بیاریم وسط. روایتی از امام علی علیه السلام داریم، قلیل یدوم خیر من کثیر لا یدوم، یک کار کوچک مستمر بهتر از کارای بزرگی است که ادامش نمیدی. یه بار تصمیم بگیر تا آخر عمر روز یه بار به امام حسین سلام بده، همین چند ثانیه وقت میخواد، فقط چند ثانیه میخواد. بعد ببینه امام حسین با چه کار میکنه با همین یه دونه سلام. اولا دوستان امام حسین نمیذاره سلام تو سلام متوقف شه، از سلام تو رو میکشونه، به هیئت میکشونه، به جبهه و جهاد میکشونه. به وسط صحنه دین میکشونه، به نماز شب میکشونه، به حلقه خوبا میکشونه. امام حسینه، امام حسین رو دوشش نمیذاره، بدهکار من و شما نمیمونه، سلامش بدی کولاک میکنه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله دستخیل، یک کتاب داره به نام داستانهای شگفت، کتاب خیلی خوندنیه، برای همه عزیزان توصیه میکنم این کتاب رو بخونن. داستانهایی که مرحوم دستخیل در این کتاب آورده داستانهایی است که شخصا رفته از راوی داستان شنیده، نه با واسطه، تو مقدمش هم می‌نویسه. اونجا یه داستانی نقل میکنه، میگه یه آقای باباشو در خواب دیده بود، معذب بود باباش، بلند شد اینور و اونور پیش علما رفت و اینا، که چه کار کنم، توصیه هایی کردن. و بعد مدتی دوباره باباشو خواب دید، دید وضع باباش خیلی خوب شده. گفت ها بابا من واقعیتش سری قبل شما رو دیدم، رفتم یک کارایی کردم دیگه، نماز خوندم، روزه گرفتم، صدقه دادم به نیت شما. بابا گفت حالا دست درد نکنه، ولی این وضعی که دارم مال کارای تو نیست. گفتم پس چی شد؟ گفت مدتی قبل یه خانم تو این قبرستانی که دفن هستم آوردم دفن کردم، نیومده، ندا دادن به خاطر این خانم، خدا از گناه همه گناهکاران این قبرستان درگذشت. گفت تو تشییع جنازه این خانم همه انبیا بودن، همه 14 معصوم بودن. گفت شب اول قبر این خانم امام حسین 3 اومد تو قبرستان ما. این آقا میگه پریدم از خواب، گفت رفتم پی این ماجرا، رفتم سراغ غساله اون قبرستان، گفتم مثلا یه خانمی رو 10 قبل، گفت یه خانم نبوده، چندین تا بودن. گفتم اگه بشه اسماشون، آدرساشون، گفت استنکاف کرد و موضوع رو گفتم و با اصرار آدرسا رو داد. یک یک رفتم تا رسیدم به اونی که باید میرسیدم. گفت شوهر این خانم از جمله اینو گفت، گفت خانم من هر روز صبح که بلند میشد زندگیشو شروع میکرد میرفت پشت بام، لازمم نیست بری پشت بام دوستان، حالا گفت هر روز صبح بلند میشد میرفت پشت بام رو به کربلا، یه سلام به امام حسین میداد، میومد زندگیشو شروع میکرد. گفت احتمالا همینه. گفتم همین؟ گفت همین. امام حسین رو هر روز بیاریم تو زندگیمون، ولو شده با یه سلام، با یه سلام چند ثانیه وقت میگیره. مقاومتی رو که گفتم دوستان هر روز بیارید تو زندگیتون، ولو با این که هر روز 2 دوستان از کم شروع کنید، روزی 2 به علیه اسرائیل غر بزنید، روزی 2 فکر کنید دارید پشتیبانی میکنید از فلسطین، تو خیالتون هر مدل پشتیبانی. خدا میدونه دوستان، من سالی که رفتم لبنان و رفتم تقاضا کردم که نوکری کنم، عضویت حزب الله داشته باشم، گفتن آقا ما جذب نداریم از بیرون. هی اصرار کردم، گفتم آقا من به دردتون میخورم. گفتن به درد چی میخوری؟ گفتم من یه عالمه نقشه جنگ دارم علیه اسرائیل. گفتن مگه تا حالا اومدی لبنان؟ گفتم نه. خیلی محترمانه گفتن آجا آقا ما رو فیلم کردی. هی توضیح دادم، گفتم آقا من چند سال تو خیالم جنگیدم، حالا برای آدمایی که خودشون می جنگیدن، گفتم من تو خیالم با اسرائیل جنگیدم. هی اصرار کردم، گفتم آقا یه کار ازم بخواین، گفتم یه عملیاتو ازم بخواین براتون بنویسم. یه پیشنهادی دادم، گفتم آقا میخواین من عملیات های حزب الله علیه اسرائیل و آسیب شناسی کنم براتون؟ گو بنویس. من رفتم یه هفته بعد یه 25-30 صفحه نوشتم آوردم دادم. یه نگاهی کرد، گفت جدی تو نیومدی تا حالا لبنان؟ گفتم نه، این سفر اول من. باور نکرد. من میدونستم دوستان که خوب مینویسم، نه به این علتی که نویسنده خوبی بودم، به این علتی که خیال پرداز خوبی بودم. اینو از من داشته باشین، این خیال رو پرواز بدید. با خیال خیلی کارا میشه کرد. از خیال شروع کنید، از یه جنگ ذهنی، جهاد ذهنی با اسرائیل شروع کنید، از نیت‌های کوچک شروع کنید برای کمک به فلسطین. نیتتون رو هی پرواز بدید، پرواز بدید، پرواز بدید. من یقین دارم، یقین دارم، مثل روز برام روشنه، اگر 1 میلیارد مسلمان 2 سال روزی 2 ساعت تو ذهنشون با اسرائیل بجنگن، اسرائیل محو میشه به دلیل برکاتی که خداوند مترتب میکنه بر اون جهاد ذهنی. این نکته اولم، توصیه‌ام. و البته تو ضمن این توصیه و خواهش دارم یه هشدار میدم، یه انذار میدم برای قیامتمون. اگر این کار رو نکنیم، قیامت خدا ما رو محاکمه میکنه که چطور در ذهنت، تو خیالت نیت نکردی. بابا این روایتی داریم، من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم. پیغمبر ما فرمود اگه یه مسلمونی صبح بلند شه نیت نکنه که غم یه مسلمونی رو امروز حل کنه، مسلمون نیست. من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم. اولین درجه اهتمام برای حل مشکلات مسلم خیال، نیته. اینی که بلند شی بگی خدایا امروز به من کمک کن گرفتاری 4 تا دیگه رو حل کنم، همین، این اولین قدمه، این اولین قدمه. من میگم دوستان هر روز مقاومت رو بیار وسط زندگیت، هر روز. اینجور نشه که یه محرمی بشه یه امامزاده، یه هیئتی تو منبرش راجع به مقاومت حرف بزنن بگیم باشه ما هم 10 شب میاییم مقاومت گوش میدیم. نه، هر روز. این نکته اول. نکته دومم یه مقدمه تاریخی میگم براتون دوستان، بعد نکته رو عرض میکنم. حدود 120 سال قبل اون موقع حوزه محوری کشور ما حوزه اصفهان بوده، نه حوزه قم. حوزه قم اصلا تأسیس نشده اون موقع. حوزه محوری کشور ما حوزه اصفهان بوده. زیر نظر رئیس حوزه علمیه اصفهان مرحوم آیت الله آقا نجفی اصفهانی، یه عده‌ای از تجار میان یه شرکتی تأسیس میکنن به نام شرکت اسلامیه در سال 1316 قمری، الان 1446 قمریه. یه شرکتی تأسیس میکنن به نام شرکت اسلامیه. این شرکت 130 سال قبل در مسکو، سنت پترزبورگ، بغداد، قاهره، دهلی، کلکته، بمبئی، پاریس و لندن شعبه داشته. یه اساسنامه داره این شرکت. تو متن همین اساسنامه هم شعب و هم نمایندگان اون شعب معرفی میشه. در مقدمه اساسنامه این شرکت و در چند تا از بندهاش این محتوا اومده که ما این شرکت رو تأسیس کردیم به منظور قطع ید استعمار. ما میخواهیم از کالای وطنی خودمون استفاده کنیم. این شرکت یه شرکت پارچه بوده، لباس پارچه. هشت مرجع تقلید دقت کنید، 8 مرجع تقلید یک بیانیه مشترک صادر میکنن، خطاب به مردم ایران. مردم ایران، ما علما متعهد میشیم که فقط از پارچه های این شرکت استفاده کنیم. فرمودن فتوا نمیدیم که استفاده از پارچه های شرکت های دیگه حرام است، اما هر کسی از پارچه های شرکت های دیگه استفاده کنه بر جنازه شون نماز نمیخونیم، خطبه عقدشون رو نمیخونیم، سندهای معامله و تجارتشون رو مهر نمیزنیم، خونه شون نمیریم، تو خونمون راشون نمیدیم. باور میکنید دوستان 8 مرجع تقلیدی بیانیه رو دادن؟ مرجع تقلید کل مرحوم آیت الله آخوند خراسانی تو نجف یه نامه میزنه، یه تلگراف میزنه بر شاه ایران مظفرالدین شاه، میگه آقای شاه، من مرجع تقلید متعهد شدم، خودم و خدم و حشم بیت من از پارچه های این شرکت استفاده کنیم. خوب است شاه ایران و خدم و حشمش از پارچه های همین شرکت ایرانی استفاده کنن. اینم مرجع کل فرستاده. اوایل تعداد پارچه‌ای که این شرکت تولید میکرده کم بوده، نمیتونسته به همه برسه. در این حال برای شهرهای مختلف، برای هر شهری اوایل یه تاق پارچه فرستادن. من اسناد این کار رو دیدم دوستان، مثلا در کاشان، در شیراز، در بوشهر، در مشهد، اینا رو اسنادش رو دیدم که وقتی مثلا یه تاق پارچه فرستادن به شیراز، عالم محوری شهر شیراز با یه عالمه از مردم شیراز چند کیلومتر بیرون شهر شیراز اومدن به استقبال این تاق پارچه، این تاق پارچه رو گرفتن رفتن تو مسجد جامع شیراز، عالم شیراز رفته بالا منبر سخنرانی کرده، به مردم گفته که مردم مقاومت یعنی چی، به مردم گفته که مردم دفاع از کالای وطنی یعنی چی، اینا رو خوب توضیح داده. بعد چون پارچه کم بوده، عجیبه، تو تاریخ داریم این تکه های پارچه رو، تکه های کوچولو 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 بریدن تبرک دادن به مردم، مردم بردن خونه هاشون. بیش از 100 سال از اون ماجرا گذشته، ولی فقیه ما یه مفهومی رو آورده وسط به نام اقتصاد مقاومتی، عنوان میذاره رو سالامون حمایت از کالای وطنی، حمایت از تولید وطن. اندازه 130 سال قبل ما هنوز فهم تاریخی پیدا نکردیم. اندازه 130 سال قبل خودم رو حدیث نفس میکنم، به خودم میگم، به در میگم تا دیوار بشنوه. اندازه 130 سال قبل ما غیرت ملی پیدا نکردیم. یه بابایی، یه روحانی در همین شیراز 10-15 سال قبل یه تیم تحقیقاتی گرفت، 1-2 سال اومدن اینا تحقیق کردن که در کشور ما چه کالاهایی مستقیم یا با واسطه کالاهای وابسته به اسرائیل. بعد اومد یه بروشور تهیه کرد، خطاب مردم، مردم ایران، 2 سال تحقیقات ما نتیجه شده این 70 کالا، مثلا عنوان عدد رو من میگم، تو کشور ما شرکت های اسرائیلی هن. 1 کوکاکولا، اینو نخور، به جاش اینو بخور، دو فلان کالا اینو استفاده نکن، به جاش اینو استفاده کن. برای هر 70 کالایی که گفت اینجا اسرائیلیه، گفت اینا رو استفاده نکن، کالای بدیل رو گذاشت، گفت اما اینو استفاده کن. تو محضر این آقا بینی و بین الله چند تامون تا حالا به گوش ما نرسیده که کوکاکولا یه شرکت اسرائیلیه؟ چند تامون تا حالا گفتیم این کار که ازم برمیاد؟ باشه من نمیتونم برم غزه بجنگم، من پول ندارم، قانون اجازه نمیده، مریضم، مشکل دارم و و و و و، این کارم نمیتونیم بکنیم که کوکاکولا نخوریم، مثلا فلان مارک دیگر رو بخوریم. میگن آقا اینا شرکتشون تو فلان جاست، تو مشهد، تو اصفهان فلان جاست، اینا نیستن، اینا تحت لیسانسن. نه، اینا اسمشون فقط همونه. من میگم 2% احتمال، فقط 2% احتمال که اینایی که این آقا سید روحانی اومده با تحقیقات انجام داده درست باشه. واقعا چیزی عوض میشه؟ ما مثلا کوکاکولا نخوریم، مریندا بخوریم، پپسی نخوریم، مثلا فرض کنید زمزم بخوریم؟ یعنی اینقدر اینا برامون مهمه؟ آقایون فکر کنیم اسرائیل داره با پولی که از من و توی مسلمان ناآگاه داره میگیره، داره همکیشان ما رو میکشه. فکر کنیم بچه مسلمون حسینی منبری چطور ما تو مکتب امام حسین و منبر امام حسین این کف آگاهی اجتماعی به ما داده نمیشه؟ کف کار رو نمیتونیم برای دینمون و برای همکشانمون انجام بدیم؟ ها؟ فرقم نمی کنه. از مرجع تقلید ما گرفته میریم، در ماه رمضان مؤمنین رو دعوت میکنن، میخوان افطاری بدن، ببینیم کوکاکولا هست، پیپسی هست، از سفره مرجع تقلیدمون گرفته تا سفره روحانیمون، تا سفره مسجدیمون، تا سفره مؤمن انقلابیمون، تا سفره تک تک من و شمایی که داریم نمیدونم دل میسوزونیم برای فلسطین، اما کالای اسرائیل رو داریم، پول میدیم، پول میدیم تا اسرائیل با پول من و شما بتونه آدم بکشه. این کف کار دوستان، این کف کار دوستان. ما یه چیزی داریم دوستان به نام نماز خوندن، یه چیز داریم به نام اقامه نماز. اقامه نماز غیر از تلاوت نمازه. تلاوت قرآن با اقامه قرآن فرق میکنه. نماز خوندن یعنی اینی که من نمازمو بخونم، اقامه نماز یعنی اینی که من را بیفتم برا نماز تبلیغ کنم، دعوت کنم، یا آدمای بی نماز رو دستگیری کنم بیارم مسجد، اونو میگن اقامه. من نمیگم دوست من فقط کالاهای اسرائیلی رو مصرف نکن، نمیگم فقط کوکاکولا نخور، نه، میگم میری داخل مغازه به مغازه دارم بگو، بگو ازت اینو نمیگیرم چون اسرائیلیه، همین یک کلمه، اینو نمیخورم چون مال اسرائیله، بذار بفهمه که اگر اون کالا رو بیاره ضرر میکنه، بذار بفهمه. اینا هیچ هزینه ای نداره برامون دوستان، ولی بارش رو دوش ماست. بابا ما 1,600,000,000 مسلمانیم، 1,600,000,000 مسلمانیم. پریش هم به من گفتن در امارات، در قطر، تو قطر. گفتن تو قطر تو مکدونالد وقتی میخوام برن برای گرفتن غذا میگه اونم زده. آقا این مکدونالد من فقط اسمش مکدونالده، این ربطی به شرکت نمیدونم اسرائیلی نداره. معلوم میشه که اونجا مسلمان‌ها یه غیرتی از خودشون نشون دادن که اینم نوشته. کاش مسلمان‌ها حداقل در کشور اسلامی قطر هیچ که مکدونالد نخورن. مکدونالد برای کشورهای اسلامی نیست، برای کشوری مثل چینه که شما میری در به در میزنی اونجا غذای حلال گیرت نمیاد، میری اونجا نمیدونم ساندویچ مکدونالد حلال میخوری. نه تو کشوری که تو همه جای مغازه هاشو نمیدونم همه رستوراناش غذای حلال هست. یه بار مسلمان ها بیان اینو نشون بدن. این آگاهی فقط دوستان، این اندازه آگاهی کف آگاهی است ما برای اونا باید انجام بدیم. ما 2 هفته مسلمان ها کالاهای اسرائیلی رو مصرف نکنن اسرائیل محو میشه دوستان. باور کنید دوستان، باور کنید. دو ماه مسلمان ها پای برخی از اعتقادات مسلمشون بمونند اسرائیل کارش تمامه. این حزب الله لبنان رو ببینید دوستان، تا اول 2011 از 1984 که تأسیس شده تا اول 2011 شهدای نظامی حزب الله علیه اسرائیل زیر 2000 نفره. باورتون میشه؟ با یه شهدایی هم دارن غیر نظامی. اسرائیل اومده مثلا روستای غانا رو بمباران کرده، 100 خورده زن و کودک زده به کودکستان، زده به مدرسه. خب اون نامردی اون. باورتون میشه یه جریانی با 2000 تا شهید علیه اسرائیل پدرشو در بیاره ذلیل کنه اونو؟ ما 1 میلیارد خورده مسلمونیم. دیشب پریشب براتون گفتم 850,000 نفر ما فقط در سوریه از دو طرف کشتیم همدیگر رو. کسری از اینا، 1/10 اینا اگه اسلحه هاشون میرفت به سمت اسرائیل همون این سال اول محو شده بود اسرائیل. ما داریم چه کار میکنیم مسلمونا؟ ما میتونیم. باور کنید تو همین زندگی که داریم، تو همین خونمون میتونیم به فلسطین کمک کنیم. دیشب براتون گفتم اگر یه استاد دانشگاهی سر کلاس درسش جوری درس داد که غرب بشه کعبه آمال دانشجوش، این تو کلاسش داره همو کار جنرال اسرائیلی رو میکنه تو غزه، تلخه. نکنه ما تو خونمون داریم همو کاری رو میکنیم که جنرال اسرائیلی داره تو غزه انجام میده. ما تو خونمون داریم برای اسرائیل میذاریم کنار. شما فرض کنید دوستان این اسمایی که من گفتم غلط باشه، اصلا با اسم کار ندارم. ممکنه یه عزیزی بلند شه بگه آقای رهدار من رفتم تحقیق کردم از غذا این کوکاکولایی که آقای انجوی نژاد گفته این کالای اسرائیلیه نیست. میگم باشه، من قسم حضرت عباس نمیخورم یه چیزو، ولی قسم حضرت عباس میخورم قاعده رو، قانون رو. من و شما یه مسلمان پای منبر امام حسین باید اینقدر آگاهی غیرت پیدا کرده باشیم که به احتمال اینی که ممکنه این کار کمک کنه به اسرائیل وسط گردنه نباید این کار رو بکنیم. احتمالش هم باشه که این کالا اسرائیلیه، ما نباید بخریم. این نکته دوم من هشداریست. امشب هر دو تا نکتهی که گفتم دوستان از جنس نکاتی نیست که آقایون بریم نمیدونم اونجا بجنگیم کاری کنیم. نه آقا جون، دو تا نکتهی دم دستی گفتم که هممون میتونیم انجام بدیم. یه نکته کوتاه سومی هم بگم برای دوستان خاص‌تر، شاید همه نتونن. آقایون من به اقتضای کاری که در بیرون کشور دارم رفتم سراغ آدمایی، سراغ خیرینی. خیرین محترم، نمیگم همه، بعضی از خیرین محترم، حداقل خیرین تحصیل کرده که میتونن حرفای من رو صدق آزمایی کنند، از اونا این انتظار میره. کمک به امام حسین و راه امام حسین و مکتب امام حسین ده ها راه داره. راه رایجش همیه که هیئت تو کمک کنی. هیئت هزینه هایی داره، خرجایی داره. خوبه. خیرین ما الحمدلله در این قصه هست. تو آفریقا، تو کنیا یه خیریه هست به نام خیریه امام حسین. تو کنیا اقلیت شیعه تو کنیا یه خیریه‌ای زدن به نام خیریه امام حسین. کار این خیریه چیه؟ کار این خیریه ایه، میگردن تو کشور، اگه یه بچه باهوشی میبینن همونجا دستشو میگیرن میارن پای تخت، میگن آقا کل هزینه های تحصیلش با ما، میارنش. من حدود 17-18 سال قبل با آقای پروفسور عبدالعزیز ساشادینا، استاد تمام هیئت علمی دانشگاه ویرجینیا یا آمریکا، آشنا شدم. یک و دو تا کتاب مشترک هم با این بزرگوار داریم ما، تیم ما. ایشون مال اون خیریه است، از بچگی خیریه آوردهش بالا، درس خونده، آورده هزینه هاشو داده، فوق لیسانسش رو دانشگاه فردوسی مشهد ما خونده، بعدم فرستادنش آمریکا، دکتریشو گرفته، هیئت علمیش کردن اونجا. اول قرن 20 یه دایرة المعارفی رو حدود 50-60 نفر مستشرق نوشتن به نام اسلام، دایرة المعارف اسلام. 30 سال طول کشیده نگارش این دایرة المعارف، 13 جلد رحلی قطور شده. در این دایرة المعارف شاید اندازه 30 تا مقاله، 30 تا مدخل، 30 تا صفحه پر درباره شیعه اثناعشری نیست. چند سال قبل در آمریکا یه دایرة المعارفی نوشته شد به نام دایرة المعارف دین، نه اسلام. اسلام یکی از اون دینایی بود که تو این دایرة المعارف نوشته شد، زیر نظر آقای میرشاه الیاده نوشته شد. 64 مدخل، 64 مدخل شیعی در دایرة المعارف دین تو آمریکا اومده. چرا؟ چون یا آدمایی مثل ساشادینا تربیت شدن، رفتن اونجا دارن یک کارایی میکنن، یک کارایی دارن میکنن. آقایون، مقاومت یه سطوحی داره، یه لایه‌هایی داره. یه سطح مقاومت همیه که ما تو نیتمون، تو خیالمون با اسرائیل بجنگ. یه سطح مقاومت ایه که سر سفرت تو خونت کالای اسرائیلی رو نذاری. یه سطح مقاومت ایه که بیایی تو هیئت مقاومتیون، مقاومت گوش بدی، مقاومت بخونی، مقاومت فکر کنی. خب اینا سطوحی، همه شون هم معجوری. یه سطوح عالی تری هم داره. ما الان ادبیات نظری مقاومت رو بالا نیاوردیم. دانشگاه امام صادق علیه السلام، دانشگاه امام حسین علیه السلام، دانشگاه رضوی مشهد یه رشته ای رو آوردن بالا به نام رشته مطالعات نظری مقاومت. این رشته متن نداره، استاد نداره، تربیت نشده، محقق میخواد، محققا زحمت باید بکشن، هزینه میخوان. ما در گام دوم انقلاب اسلامیمون دوستان امید داریم انشالله بازوهای مقاومت منطقه ایمون رو که اغلب شیعی اند، حیدریون عراق شیعه است، هشت شعبی عراق شیعه است، انصار الله یمن شیعه است، حزب الله لبنان شیعه است، زینبیون پاکستان شیعه است، فاطمیون افغانستان شیعه است، نیروی قدس ما شیعه است، حماس سنی، دفاع الوطن هم سوری هم سنی. خب ما در گام دوم انقلاب میخواهیم در 50 کشور اسلامی انصار الله سنی بیاریم بالا، هشت شعبی سنی بیاریم بالا، میخواهیم در تونس هشت شعبی سنی بیاریم بالا، مقاومتی ضد اسرائیل، ضد غرب، ضد آمریکا. ما در موریتانی میخواهیم انصار الله بیاریم بالا، ما میخواهیم در سنگال حزب الله بیاریم بالا، ما در مالزی میخواهیم نمیدونم بیاریم بالا. چجوری الان کیف میکنی تو دانشگاه های آمریکا هزار هزار نفر آدم دارن تو رو فریاد میزنن؟ یا سناتور آمریکایی اولی که این جنبش های دانشجوی آمریکایی علیه اسرائیل اومد بالا، یه جمله ای رو منتشر کرد، گفت نوش جون آمریکا، بچش آمریکا. در تمام این دهه هایی که آمریکا داشته کار سیاسی میکرده علیه ایران، ایران کار فرهنگی کرده علیه آمریکا. اون سناتور آمریکا گفته بود این دانشجویانی که تو آمریکا دارن دانشگاه های ما رو به هم میزنن، تربیت شده های جامعه المصطفی قومن. ما در قوم از اول انقلاب یه دانشگاه زدیم به نام دانشگاه بین المللی مصطفی. الان از 120 کشور دنیا 62,000 دانشجو داره اونجا. تا کنون چندین رئیس جمهور و نخست وزیر از فارغ التحصیلای این جامعه المصطفی به دنیا دادیم. سناتور آمریکایی میگه که اینجا ایران اومده نیرو تربیت کرده از توی آمریکا و الان دانشگاه های آمریکا رو داره به چالش میکشونه. امیدوارم دوستان گرفته باشن و منم درست انتقال داده باشم. مقاومت یه لایش هزینه هاش بیشتره. یا آدمایی میخوان بیان پای مقاومت واستن، گاه یه نفر تربیت میکنی، یه دونه زکزاکی تربیت میکنی، 20 سال بعد میبینی 25 میلیون 20 میلیون شیعه یا سمپات شیعه برای تربیت کرده در کشوری که اون کشور کشور اسلامی نیست. نیجریه حدود 170-180 میلیون جمعیتشه و دولتش هم دولت اسلامی نیست، البته جمعیت مسلمان ها تقریبا نصف، نزدیک 70 میلیون مسلمان داره. رفته تو اونجا یه نفر تربیت کردی، رفته برات 20 میلیون شیعه ساخته. نمیارزه؟ میارزه، میارزه. شیعه عزیز، یا آدمای نیاز داریم دست به جیب ببرن برای مقاومت، در یه مقیاس‌های سنگین‌تری هزینه کنند. شما بیاین مقیاس رو به اعتبار کار میگم، نه به اعتبار مبلغی که میخوای هزینه کنی، یا نه مبلغ کمش رو خدا بلده چجوری برکت بده زیاد کنه. مبلغش گاهی اوقات 100 دلاره، خدا بلده چه کار کنه، اون با خداست. شما بیا، شما نیت بکن، خدا برکت میده، خدا برکت میده، خدا برکت میده. امیدوار هستم این 10-12 شبی که به برکت امام حسین تو مجلس امام حسین بودیم، این ثمره عملی کاربردی رو برای هیئت ما داشته باشیم، که از این پس همه ما عملاً قدم ما، پای ما تو میدون مقاومت باشه. هر کی هر کاری میخواد بکنه، عرض کردم کمترین کاریه که تو ذهنت با اسرائیل بجنگی، خوبه، ولی میخوام وسط میدان مقاومت باشیم هممون انشالله. یا صلوات ناد بفرم. یه 2-3 دقیقه نکات دیگه ای عرض بکنم خدمت عزیزان. آقایون، این دهه برای من توفیقی بود در جمع شما عزیزان، در محضر این امامزاده عزیز. دوستانی پیدا کردم، عزیزانی پیدا کردم که متوقع هستم و تقاضا می کنم، البته حسب اخلاق هیئتی انتظار دارم بلکه یقین دارم که دوستانم انشالله کوتاهی ها رو بخشیدن و تا آخر عمر من رو از دعای خیرشون فراموش نخواهند کرد. طبعا من هم این هیئت، این عزیزان که از اونا خیر دیدم، ادب دیدم، محبت دیدم، خوبی دیدم، قطعا فراموش نمی کنم. نکاتی که سروران اینجا فرمودند، گفتن آقا منت گذاشت اومده، نه آقا، منت امام حسین رو سر همه مونه. ما مفتخر شدیم اومدیم هیئت امام حسین، هیچ منتی نیست، وظیفم بوده. بسیار خوشحال هستم از عزیزان، مکرر استفاده کردم. بعضی از عزیزان بعد جلسه به من پیشنهاداتی دادن، نکاتی، گاه اغلاط کلام من رو گفتن، گاه نکاتی رو پیشنهاد دادن، من استفاده کردم. ممنون هستم از همه عزیزان، ممنون هستم. این دهه برای من دهه با برکتی بوده، انشالله که امام حسین قبول کنه از هممون، خدا قبول کنه از هممون. چه توفیقی باشه که از این پس خدمت دوستان اینجا باشم، چه نباشه این شبکه ذهنی ایمانیمون انشالله همدیگر رو یاری بکنه، همدیگر رو دعا کنیم، به یاد همدیگه باشیم، به خیر دعا کنیم. من هم تقاضا دارم عزیزان من رو از دعای خیرشون فراموش نکنم، از همه عزیزانی که این فرصت رو در اختیار من قرار دادن، از عزیزانی که اومدن نشستن گوش دادن، از بزرگوارانی که امر کردن که بیام و اومدم، از خادمان هیئت، از مداحان عزیز، از قاری محترم قرآن، از همه عزیزان کمال امتنان و تشکر رو دارم. امیدوار هستم انشالله به حق امام حسین این جمع جمعی باشه که بارها و بارها در مسیر کربلا، در مکتب کربلا، در مکتب مقاومت انشالله مرضی امام حسین و حضرت حق اقدام بکنه و عمل بکنه. یه صلوات عنایت بفرمایید. اندازه یه سلامی به امام حسین علیه السلام عرض میکنم. همین جام از همه عزیزان خداحافظی میکنم، انشالله عزیزان به فیض میرسونن. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ما أمر. يا صلوات الآيات بفرمان.